أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی همه ما را از فتنه های آخر الزمان مسون و محفوظ بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع صحبت در ارتباط با اثبات نبوت و اثبات حقانیت انبیاء علیهم السلام بود. قبل از ورود به این موضوع مقدماتی گفتیم باید مطرح بشه. مقدمه‌ای که امشب بیان می‌کنیم و بعد وارد اصل موضوع خواهیم شد این هست که موضوع کثرت و عدد و پرداختن به این که چرا عده زیادی پیرو فرقه های باطل، تفکرات غلط، ادیان غیر حق، چرا عده زیادی از مردم طرفدار فرقه های دیگری هستند؟ در حقیقت یک نحوهی شکافتن و تفصیل دادن ورود پیدا کردن به دقایق بحث کثرت عددی. این خیلی در ذهن ها میاد، این همه مسیحی همه اشتباه میگن، اینا عاقل نیستن، فکر نمی کنن، در اینها انسان منصف پیدا نمیشه، مثلا این همه یهودی، این همه اهل سنت، مثلا اینها درشون آدم دنبال تحقیق، اهل تحقیق، نابغه، با استعداد، منصف، عاقل، دلسوز برای خود، نگران آخرت، اینها چطور هست که نمیان طرف دین حق؟ این رو خیلی مختصر میخوایم توضیح بدیم و پیرامونش یک نکاتی بیان بکنیم. ببینید خیلی ساده از پاسخ این مطلب، یعنی یک خورده ای انسان به اطراف خودش نگاه بکنه، همین فامیل خودمون، همسایه های خود ما، دوستان خود ما، بقیه اهل دنیا هم همینطورن، اهل عالم همین. اولا عده زیادی از مردم کل عالم، عده بسیار بسیار زیاد، شاید بشه گفت اکثر افراد، اصلا اهل فکر و تحقیق نیستن، تمام شد رفت. واقعا اینطوره در هر دینی که هستن، اصلا اهل تحقیق نیستن، همون دین پدر و مادری داره تمام. نه اینکه نمیتواند فکر بکند، نه اینکه تا حالا برش سوال پیش نیامده، بارها سوال پیش میاد، بارها مواجه میشه با سوالات دینی در هر دینی که هست، مسیحی، یهودی، زرتشتی، بیدین، اصلا بارها با سوالها، حالا امروزه با سایتها، با کانالها، با مقالات، با متنهایی مواجه میشه که اعتقادات او رو به چالش میکشه، فکر او رو به بوته امتحان و آزمایش و سوال و جواب در ذهن او مطرح میکنه، اما مهم نیست براشون. یعنی میگه آقا ما رو به این کارها چه؟ الان شما در چین مثلا عمده اشتغال مردم چیه؟ مثلا تحقیق و بررسی امور دینیه؟ نه، عمده فکر مردم در چین و ژاپن همون کارخونه‌ش و شرکتش و کارگاهش و همینا رو بره انجام بده منظم صبح تا شب، بده و پول دریار. عمده مردم همینه. یک موضوع بشری از قدیم هم بوده. برای همینم این همه آیات قرآن و نصایح انبیا و اینها هست که آقا دست از دنیا بردارید، چنین کنید، به فکر آخرت باشید، چون خاصیت انسان در دنیا طوری به دنیا میاد و طوری رشد میکنه که نوعاً انس با همین در و دیوار و خانه و سقف و لباس تن و غذایی که میخوره و همسر و بچه و با همینا سر و کار داره نوعاً انسان. برای همین دغدغه اولیه انسان ها اینه. یه خورده ای که ممکن هست که مثلا اگه وقتی بخواد از شغلش و کارش بزنه به یک موضوع فکری و اعتقادی بپردازه ممکنه درآمدش کاهش پیدا کنه، این کار نمیکنه اصلا. بسیاری از مردم اصلا اهل تحقیق و فکر نیستند. پس ما نگیم این همه مسیحی، شما این بخش از مسیحی‌ها رو اصلا از دایره بیرون کن، مهم نیستن. چرا مهم نیستن؟ مهم نیستن یعنی چی؟ منظور ما چی هست از این که میگی مهم نیستن؟ یعنی در موضوع صحبت ما مهم نیستن، چون ما الان روی صحبتمون با کدوم گروهه؟ با افرادی که اصلا نمیخوان این حرفا رو گوش بدن، میلی ندارن، دغدغه‌ای ندارن، اون افراد برای ما مهم هستن؟ نه، مخاطب ما که چنین افرادی نیستن. ما دنبال افراد عاقل، منصف اینها هستیم. کسی که دنبال دنیا هست، خب دنبال دنیا دیگه، حالا میخواد هر دینی که داشته باشه یا دین نداشته باشه. این یک گروه از مردم، اینا اهل سنت باشن، مسیحی باشن، یهودی باشن، لائیک باشن، بیدین باشن، چی باشه، اینا دایره بیرونن. عده زیادی هم از مردم اینها تنبلن. یعنی چی تنبل هستن؟ یعنی دنبال دین تقلیدی هستن تمام. البته ممکنه با گروه قبل اینا تداخلات و شباهتایی با هم داشته باشن و. اما کلن تنبل هستن، یعنی به طور کلی همون دینی که بهش رسیده، همون فکری که بهش رسیده، بیشتر دیگه فکر نمی کنه. به فضاهای دیگری اصلا فکر نمی کنه. همین که یک چارچوبی داره، آسته برو آسته بیا، زندگی تو بکن. یک گروه زیادی از مردم هم اینطور هستن. اینا هم از محل بحث ما خارج هستن. بعضی ها نه اهل فکر هستن، میفهمه یک دینی هست، یک حقی هست، یک باطل، به اینا فکر کرده، اما دنباله گیری نمی کنه. به قول بنده زیر سیبیلی رد می کند. چرا؟ چون میگه اگه به این موضوع بپردازم، برم ببینم، بفهمم اسلام حق، شیعه حق، فلان حق، باید خیلی روش های زندگی ما عوض کنم. میترسه، نمی کنه، ادامه نمی ده. سوال میاد تو ذهنش، میفهمه این راهو باید ادامه بده، اما ادامه نمیدهد به خاطر شهوت رانی، به خاطر اینکه دوست نداره دست از عاداتش برداره. مثلا طرف مسیحیه، فرض بفرمایید، یه خورده زرنگتره، باهوشتره، با استعدادتره، میفهمه اگر من قرار باشه دست این در ما هم ممکنه باشه، اینه که عرض میکنم، هر کس نسبت به هیته اعتقادات خودش این مسائل هست، اگه من این موضوع رو ادامه بدم به یک نتیجهی غیر از نتیجهی که تو این 30 سال عمرم داشتم رسیدم، باید چی کار کنم؟ باید شهرم رو ترک کنم برم، اصلا مهاجرت باید بکنم، یه دفعه بگن آقای فلانی عوض شد، دینش عوض شد، فامیل منو ترد میکنن همه. از ترس این که مطلب دیگری غیر از اون مطلبی که داشته براش کشف نشه، پیگیری نمیکنه. اینا هم وارد مذاکره با شما نمیشن، وارد مباحثه و بحث نمیشن، به شما اجازه نمیده که ورود پیدا کنی، میگه آقا دین خودتو داری، من دین خودمو دارم، من کاری به شما نم، کاری به من نداشته باش. چرا اینو میگه؟ علتش نه به خاطر اینی که لزومن دنیا پرسته، نه، میبینی خیلی هم اهل تلاش، اتفاقا خیلی هم دنیا پرستم میبینی نیست، نه، نمیخواد دست از اعتقاداتش برداره، همون اعتقاداتی که داره رو احتمال میده که اگه ادامه پیدا کنه، تحقیقاتش، بررسیاش ادامه پیدا کنه، این باید عوض بشه. خب عوض بشه چی میشه؟ پدرش دردش میکنه، مادرش دردش میکنه، شهرش، همکارش، رفیقش به مشکلات میفته از ترس اون مشکلات آینده. حالا اون مشکلات گاهی هم پس باید بعد 30 سال عادت نه، حالا باید نماز بخونیم، حالا باید روزه بگیریم، حالا باید حج بریم، حالا باید نمیدونم عبادات انجام بدیم، چنین کنیم، چنان کنیم، میام توی قالبی مثل اینکه میگن آقا تو این شهر مدرسه، میگه آقا مهم نیست همین یه مدرسه‌ای بریم فقط. آقا مدرسه بهتر، میگه نه نه نه. چرا؟ چون مدرسه بهتر قوانینش سخت‌تره. برم تو مدرسه باید قوانینش رو رعایت کنم دیگه، نمیرم. تحقیق نمی‌کنم کدوم مدرسه بهتره. میفهمه یک مدرسه بهتری است، اما پیگیری نمی‌کنه از ترس اینی که از شهر خوابم بعد مدرسه‌های دیگه از 15 شهریور باز میشه، مدرسه‌های بهتر مثلا از تیر، از اول تیر باز میشه. دو مواد بیشتر برم. مدرسه های دیگه ساعت 7 و نیم شروع میشه، این مدرسه از 6 باید بریم. مدرسه های دیگه 1 و نیم 2 تعطیل میشیم، باید تا 6 بعد از ظهر بشیم درس بخونیم. نمیرم. تحقیق نمیکنم کدوم مدرسه بهتره. اینم در خیلی ها هست. تحقیق نمیکنه دین درست کدومه، اعتقادات درست کدومه. یک انگیزه دیگری هم که در بعضی وجود دارد، دقت بفرمایید، این هم بسیار بسیار رایج هست در تمام مردم دنیا، ترس از تنها ماندن و قلته. کلن دوست داره توی مشهورها باشه، هرچی همه میگن خواهی نشوی رسوا، همرنگ جمع، دنبال کسرت. اصلا احساس وحشت میکنه اگر من الان در این جمعی که مثلا با هم دوست هستیم، رفیق هستیم، 100 نفر، یه دفعه من یه حرفی برسم، به یه اعتقادی برسم که تمام این 99 نفر قبول ندارن، من تنها میشم. تنها بشم بعد به چه کسی بگم بیا نجاری خونه ما رو انجام بده؟ به چه کسی بگم توی خرید وسایل به من کمک کن؟ به چه کدومی که از دوستامو بگم نون میخوام فلان؟ داریم به هم کمک میکنیم تو زندگی دیگه. اگه من قرار باشه یه اعتقادی بگم که شما اصلا قبول نداری، خب شما رو از دست میدم، اینم از دست بدم، اونم از دست، من تنها میمونم. این از ترس تنها ماندن. لذا امیرالمومنین، اینا همه این نکاتی که میگیم همه حدیث و آیه داره، همش، هم آیات داره هم روایات. یک عده هم اینطورن. امیرالمومنین فرمود لا یستوحشنک فی طریق الحق قلت و اهله، در راه حق کمی تعداد اهل مسیر حق تو را به وحشت نیندازد. معلوم میشه تنهایی چی داره آقا؟ وحشت داره، که حضرت میگن به وحشت نیفتی یا نترس، بیا تو راه حق. بیای بعد میفهمی که نه ترس نداره، به یک آرامشی میرسی. اینم یک ادن. ببینید چه تعداد زیادی از جمعیت های عالم با این دستبندی ها میرن بیرون، از دایره بحث ما میرن بیرون. این که میگه این همه مسیحی، بابا این همه مسیحی رو باز کن ببین عمده مسیحیات، اونهایی که منظور نظر تو هستن چند عدد میمانند؟ خیلی کم میشن. عده‌ای به خاطر شهوت، عده‌ای به خاطر ترس از تنهایی، عده‌ای به خاطر بی اهمیتی، عده‌ای به خاطر تقلید، عده‌ای به خاطر دنیا پرستی. اینا که محل صحبت نیست، اینا اصلا نمیان حرف گوش بدن، بررسی نمیکنن، تصمیمی ندارن برای رسیدن به واقعیت. اینا که مهم نیستن که. چرا اینا رو میاری تو عددت؟ چرا میاری تو سرشماری خودت؟ تو آمارگیری نیار اینا رو اصلا. نگو این همه مسیح، نخه اونایی که این روش ها رو دارن به درد نمیخورن. یک عده دیگری هستن طبق روایات و آیات، اینها به علت شهوت پرستی خیلی زیاد اینا چشمشون کور شده. مثلا فرض کنید کسی که انقدر تو عمرش دیگه دزدی کرده و انقدر فرض کنید ظلم کرده به این و اونها، انقدر خرابکاری فساد کرده به نوامیس مردم، حضور خیانت کرده، اینقدر از اینجور کارا، اینقدر شرب خمر داشته، فلان داشته، در هر دینی که هست، در هر دینی که هست، این آدم هیچ وقت نمیاد پای دلیل و برهان و حضور شما از کنم دین حق چه چیز است. نه اینکه نمیفهمه، میفهمه دین حقی است، دین باطلی است، درستی است، غلطی است، اینا رو میفهمه، اما دیگه اینقدر خودش رو رها کرده در معاصی و ظلمات و خودپرستی و شهوت، خودش راه رو بر خودش بسته. اینها هم عده زیادی هست، خوشگذرونای عالم، خوشگذرون رفاه طلب های عالم. این که این همه در دین سفارش به زهد شده، حتی اگه لباس نرمی داری و لباس زبری داری، لباس زبر رو زیر بپوش، خیلی نظر به بدنت خوش بگذره، چون رفاه طلبی اصلا آدم میکشه به کم کم به جاهایی که نباید انسان بره. خیلی قرار نیست همیشه لباس خوب و همیشه غذای خوب و شام خوب و نهار خوب و برنج خوب و فلان، همیشه قرار نیست. یه خورده گرسنگی بکش، یه خورده نان بخور، نان خالی بخور، نان خورده تلختر بخور، نان خشک بخور. حتی خود ما ها تو زندگی همون گاهی انسان خودش ریاضت نفس بده، لازم نیست همیشه سر سفره سالاد باشه، سبزی باشه، چی باشه، سفره آرایی باشه، فلان باشه. همون نون خشک میذارن، همون نون خشک و نرم هست، تو از قسمت خشکش بکن بخور، برای خودت خوبه. البته این نفی وظایف نمیکنه نسبت به هر کسی، هر کسی باید وظایف خودش انجام بده در نظام منزل، ولی خود آدم باید به فکر خودش باشه. ریاضت نفس خوبه، رفاه طلبی، خوشگذرانی، همیشه بهترین شرایط، بهترین خونه، بهترین فلان بد، این انسان میکشه به یک ورطه‌ای که اون ورطه، ورطه رفاه طلبی، خوشگذرانی، این آدمو کور میکنه. انقدر خلاصش اینه که مزه اون لذت‌ها زیر زبان انسان میمونه و انقدر عقل انسان از بین میره کم کم که به تعبیر روایات دیگه معروف رو منکر میبیند، منکر رو معروف میبیند، بد و خوب براش عوض میشه. توجه میفرمایید؟ این خیلی مثلا این آدم هیچ وقت نمیاد پای منطق و برهان و استدلال، هیچ وقت نمیاد. اینا هم تو، هم تو مسیحی هست، هم یهودی هست، هم سنی هست، غیر هست، همه هست. اینا هم یک عده، اینا هم از دایره محل صحبت ما بیرونه. یک گروه دیگری هم هستن، گروهی که اهل فکرن، اهل استدلالن، اهل برهانن، اهل منطقن، اهل صحبتن، اهل همه اینا هستن، حق و باطل هم میفهمن، اما دنبال باطل هستند، عناد دارن، شقاوت دارن، اصلا اتفاقا دنبال اینن بفهمن حق چه چیزی، انکارش کنن. خیلی عجیبه ها، این روانشناسی این آدم ها خیلی عجیبه. اینا چه جور آدم هایی هست؟ قرآن خبر داده و انسان هم میبینه. نه اینکه الان چون هنوز بحث ما وارد نبوت و قرآن و اینا نشده، من اگه میگم قرآن منظورم اینه که یعنی به اعتقادی که ما شیعه هستیم، فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، اینا در قلبشون مرضه، خدا هم مرض اینا رو زیاد میکنه. یمدهم فی طغیانهم یعمهون، اصلا اینا در طغیان و در کوری و در سرکشی جلو میرن، خدا هم اینا رو میبره پایین تر. یمدهم فی طغیانهم، همینطور بیشتر برو پایین، برو پایین، چون خودش میخواد بره پایین، اصلا عمدنه. نظیر اون چه که در صدر اسلام بعد از پیغمبر اکرم اتفاق افتاد، میدونستن حق چیه، قدیر دیده بودن، نه قدیر، تمام زندگی پیغمبر رو در ارتباط با امیرالمومنین دیده بودن، میدونستن حق چیه، اصلا چیز هیچ نحوه مخفی نبود، از خورشید وسط آسمان واقعا روشن‌تر بود، چون خورشید وسط آسمان شما با چشم میبینی و چشم خطا داره، ولی سیره پیغمبر اکرم و امیرالمومنین رو با عقل و شهود و احساس و با همه مراتب وجودی دیدند حقانیت امیرالمومنین رو و انکار کردند. لذا حقانیت اهل بیت، اهل بیت فرمودن از خورشید وسط آسمان واضح تره، این واقعا واضح تره، واقعا واضح تره، نه اینکه خواستن تشبیه کنن، استعاره مجاز، نه، واقعا حقانیت اهل بیت واضح تر از خورشیده، چون عرض کردم چشم خطا داره. شما وقتی کنار دریا میستید، آخر دریا رو که نگاه میکنید، آسمان به دریا چی شد آقا؟ چیه؟ چسبیده. ولی چسبیده؟ نه، چش خطا میبینه. از این نهایی که زغال باهش میچرخونن، داغ میکنن که زغال گر بگیره، وقتی میچرخه شما چی میبینید؟ یه دایره قرمز، دایره است؟ یه نقطه است، چون سریع چشم نمیتونه تشخیص بده. همین تلویزیون و اینا هم همینه، اینا فریم فریمی کنار هم قرار میگیره، شما میبینید یه حرکتی، یه حرکت، حرکتی در کار نیست، این نقاشی میره، نقاشی بعد میاد، این عکس میره، عکس بعد میاد، اونطا چون سریع انجام میشه چشم درک نمیکنه، چشم نمیبینه، یا چشم میبینه که خورشید داره حرکت میکنه در حالی که زمین داره حرکت میکنه، امثال اینطور اشتباه در چشم است. ولی عقل نه، عقل چشمش قوی تره، عقل به شما میگه که نه، این نقطه‌ای که میبینید دایره، این دایره قرمز دایره نیست، این یه دونه زغاله، یه دونه زغال بزرگی داره میچرخه، چشم داره خطا میکنه. پس بنابراین اگر کسی با چشمش خورشید رو در وسط آسمان دید، فکر نکنه این در نهایت وضوحه. نه، این در نهایت وضوح برای چشمه، ولی نه، حقانیت امیرالمومنین چطور بود؟ از چشم واضح تر بود، از خورشید واضح تر بود، چون عقل درش بود، عرض کردم شعور بود، احساسات بود، معجزات بود، مکاشفات اتفاق افتاد براشون. خیلی، حالا این نمیخوام وارد بشم، خیلی واضح بود که حق با امیرالمومنین. اما اتفاقا چون میدونستن حق چه چیزه، میخواستن از بینش ببرن. قصدشون تحریف اسلام بود اصلا، قصدشون از بین بردن توحید بود. لذا اون گفتش که الا دفننا دفننا، اگر اسم پیغمبر رو دفن نکنیم دفن می شویم. یعنی قصد ما چی هست؟ دفن کردن نام پیغمبر هست. یک عده هم عناد داره، حق براشون واضح میشه، اما در این حال حق را نمی پذیرند. حق را می فهمند، باطل را می فهمند، درست و غلط را می فهمند، اما نمی پذیرند. آقا مگه میشه چنین چیزی؟ بله میشه، در خود ما هم هست همین، در سطوح پایین تر، در مسائل کوچکتر همین موضوع برای خود ما هم هست. گاهی با همسرمون، با بچه‌مون، با همکارمون، با رفیقمون سر یه موضوعی بحثمون میشه، انسان آرش میاد بپذیره که من اشتباه کردم، میفهمه اشتباه کرده، میپیچونه، بحث میکنه، جدل میکنه که نه من اشتباه نکردم، میفهمه حقه، حق با طرف مقابله، میفهمه کوتاهی کرده، میگه نه صلاح نیست، من الان در درونش میگه صلاح نیست من الان اقرار کنم که من اشتباه کردم، صلاح نیست. نمیگه، نمیگه، از آخرم نمیگه من اشتباه کردم، توجیه برای خودش درست میکنه. در خود ما هم کوچکش هست. کلون از مرما از هر فرعون، آنچه که فرعون آشکار کرد را همه در باطن خودشون دارن، خداییت و منیت و اینها هست، شقاوت. لذا در زیارت قدیریه امیرالمومنین، حالا ما نمیخوام عدل روایی این مسائل رو بگیم، اینا هم برداشت شده از آیات و روایاته، در زیارت امیرالمومنین علیه السلام میگیم خدایا ما را ناسب امیرالمومنین قرار نده، ما را اهل شقاوت قرار نده. امکانش برای ما هم هست، الحاد را از وجود من بیرون ببر، شقاوت را از وجود من بیرون ببر، نسب با امیرالمومنین، دشمنی با امیرالمومنین از وجود من بیرون ببر، نفاق را از من بیرون ببر، نفاق، مرا از نفاق پاک کن. یعنی هست یه چیزایش هست در من، یه رگه هایی از اینا هست دیگه، اینو ببر بیرون که کامل من پاک بشم، تطهیر بشم. یک عده هم اینطور نمیپذیرن. نتیجه این بحثی شد، خب حالا تقسیم بندی کردیم انسان ها رو، مثلا به 6 دسته، 7 دسته، 8 دسته مثلا تقسیم شدن. نتیجه این چه ربطی به بحث ما داشت؟ ربطش این استش که اگر با کسی بحث کردی با محوریت دلیل و برهان و دیدی اون نپذیرفت حرف تو را، بنا رو بر این نگذار که شاید من دارم اشتباه میکنم او داره درست میگه. نه، اینطور نیست. اگر تو روی میزان و درست داری جلو میری، منصفانه داری در دلیل و برهان جلو میری، با یقین داری حرکت میکنی، خودت میفهمی تو واقعا اگر مطلبی برات با ادله واضحه روشن شده است که پیغمبر اسلام حق است بلا شک، اگر واقعا این مطلب برات روشن شد، باکی نداشته باش که چرا مسیحی‌ها نمیپذیرن. مسیحی‌ها چون درشون شهوت پرست هست، دنیا پرست هست، ترس از تنهایی هست، ترس از ترک جامعه و مسائل اینطوری هست، همین عواملی گفتم درشون معاندم هست که معانداشون اون علمایشونن، معمولا معاندین و اهل شقاوت اون علما و بزرگانن، اون سردمداران فکرین، اونها میفهمن. لذا اگر نسبت مثلا به مخالفین اگر قائل بشیم که عموم مردم عادیشون ناسبی نیستن، علماشون حتما ناسبین، دشمن اهل بیتن حتما، چون میفهمن، کتابا رو داره میبینه، ادله رو داره میبینه، میخونه، کارشه. اینها خباثت دارن، اصلا فریب نخور. امروز هم داریم میبینیم که بعضی ها چطور دارن از آب گلالود ماهی میگیرن. عالمه، ولی عالم باطله، عالم زاله است، خبیث هم هست، ولی در از این آب گلالودی که تو جامعه پیش آمده هر هفته به هفته هی بیانیه میده، هی حرف میزنه، این از خباستش، این دلسوز نیست. این اگه عاقل بود، اگه واقعا دنبال حق بود، جاهای دیگه ای بود که حق و فهمیده، اونجاها اقرار میکرد، نه اینکه حالا به خاطر به دست آوردن پول و قدرت و ثروت و برای از بین بردن ولایت امیرالمومنین و برای تخریب مذهب تشیع حالا داره یه حرفایی میزنه که دیگه نمیخوام وارد این بحث بشم. علما، فرقه ها، اینا هیچ معذور نیستن، کتاب ها در اختیارشونه، تحقیقات هست، میفهمن حق چیه، نمیپذیرن. اینا همونی هایی که قرآن میفرماد انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اینا رو انذار بکنی انذار نکنی ایمان نمیارن. اینا همون هایی هستن که لا تغن الآیات و نذر عن قوم لا یؤمنون. لا تغن الآیات، همه آیات، همه پیغمبران هم بیان، اینا ایمان نمیارن. اینا همون هستن که قرآن فرموده است که ان یروا کل آیه لا یؤمنون بها، اگر همه آیات رو هم ببینند اینا ایمان نمیارن. چرا؟ چون بنای خودشو گذاشته به نپذیرفتن. خب ما نشستیم، بنده تجربه، حالا تجربه مناظره و مباحثه خیلی نداریم، ولی یک موردی که کاملا خودم مشاهده کردم بدون واسطه، با یکی از مخالفین همینطور صحبت میکنیم، از طلاب و درس خونده های اونها بود، یه باری در فرودگاه صحبت کردیم، حدود یک ساعت 50 دقیقه صحبت میکنیم در حقانیت شیعه یا سنی. صحبت آخرین جمله‌ای که به من گفت هیچ وقت یادم نمیره، گفت اگر خورشید رو کف دست راست من بذاری، ماه رو کف دست چپ من بذاری، من شیعه نمیشم. نمیخواد بپذیره. این دیگه دایر مدار دلیل نیست، دایر مدار برهان نیست که این آدم، و این گروه هم زیادن، کم نیستن، یعنی اینا هم کم نیستن، قابل توجهن. ولی منظور ما از صحبت اینا هستن. بله یک عده‌ای هم هستند در عالم که شیعه نیستند، در مذهب حق نیستند، اما واقعا دنبال حقن، واقعا منصفن، واقعا اگر متوجه بشن حق چه چیزی هست ایمان میاد. اینا رو خدا به دلها آگاهه، اینو هدایتش میکنه، حتما اسباب هدایتش فراهم میشه به طرق مختلف. نمونه هاش هم بوده، وهابی بوده شیعه شده، مسیحی بوده شیعه شده، بیدین بوده شیعه شده. بعضی از مواردش که اصلا واقعا معجزه است، یعنی انسان وقتی نگاه میکنه، کسی که حضور شما عرض کنم که در آلمان، حال داستانش رو نمیخوام بیان کنم، طول میکشه، یک پسر مذهبی شیعه واقعا متعصب در تشیع، مستحکم در تشیع، بسیار خوش اعتقاد ولایتی، پدرش به عنوان مدیر و مادرش به عنوان معاون یکی از کارخانه های مشروبات الکلی ساختن، همین مشروبات الکلی که میخورن، خمر، نه مشروبات صنعتی، نه الکل صنعتی، نه الکلی هم خوراکی که حرامه هم و نجسه. پدرش از کارخونه اینو داشت، شیعه شده بود، پسر شیعه شده بود، یعنی از چنین خانواده‌ای که اصلا در یخچالشون پره، اصلا باعث فساده، باعث پدر، باعث فساد در عالمه، اینطور به صورت کلان. پسر شیعه شده، چطور شیعه شده؟ این چی شده؟ اصلا ما رفتیم شناساییش کردیم؟ نه، خدا میبینه هر کسی حالش چطوره در درونش، خداوند خبر داره درون انسان‌ها چه خبره، از دل ظلمت هم باشه میکشش بالا میارش. مگه جناب ابوذر از کجا آمده؟ مگه این همه بزرگانی که در عصر اهل بیت بودن، در حتی کشورهای دوردست، مگه فکر میکنین مثلا خداوند تبارک و تعالی ایادی و عمال و خدمه ای ندارد که امام زمان ندارن افرادی که بفرستن سراغ اینجور آدم ها، اینها رو دعوت کنن به راه حق؟ دارن. فکر نکن اگه حالا به من، به شما، به هر کی، من نوعی توفیق دادن که حالا ما هم بیایم تبلیغ دین کنیم، ما ایم که داریم افراد هدایت میکنیم. نه خیلی اینطور نیست، تو بری که یکی دیگه دارن بهتر از تو بیارن، حضرت دارن. لذا زراره از امام صادق علیه السلام سوال کرد، گفت ندعون ناس الی هذا الامر؟ قال الله. گفت ما مردم رو دعوت بکنیم به امر ولایت؟ حضرت فرمود نه، خداوند اگر در کسی قابلیت ببینه ملکی رو میفرسته. حضرت تعبیر امام صادق اینه، فهمود این پشت یقه لباسشو میگیره اون ملک، میکشونش میارش تو تشیع، حتی اگه خودش نخواد، خود اون فرد نمیخواد، یعنی ابتدا جبهه داره، نمیدونه چه خبر در درون خودش، خودش خبر نداره از درون خودش، اما خدا از درونش خبر داره. اول جبهه هم میگیره، تقلا هم میکنه، اما خدا میکشونش میارش توی نه. پس امر هدایت دست خداوند تبارک و تعالی، دست امام زمان علیه السلام، در حق کسی اجحاف نمیشود. شما در مقام اولیه وجود خودت نگران بقیه نباش، به بقیه اصلا نگاه نکن که اونا تعدادشون کم زیاده، چرا هدایت نشدن، چرا گمراه شدن، چرا نمیپذیرن، چرا میپذیرن. تو دنبال صفای باطن خودت باش، دنبال ادله خودت باش، روی دین خودت فکر کن، روی مرام و مذهب و مسلک فکری خودت فکر کن. ببین همه چیز رو با یقین قبول داری، با دلیل قبول داری، با برهان قبول داری، راهت راه درستی از راه درست نیست، روی این مسائل خودت فکر کن. این هم یک توضیح خیلی کوتاهی در ارتباط با کثرت و عدد و جمعیت ها. جمعیت ها انسان رو وحشت نندازه. مثل اینکه شما وارد میدان جنگم که بشید، مثلا میگن لشکر دشمن چند نفره؟ 4000 نفره. نه بابا، این 4000 2000 نفرشون هم اول در میرن. 2000 نفرشون به زور آمدن اصلا از عدد نترس. اونهایی که تو لشکر دشمن قابل اعتنا هستن 200 نفرشونن، بقیه سرباز پیاده نظامن، سیاهی لشکرن، آمدن در لشکر عمر صد شرکت کردن، یه شیشه گلاب ببرن، آمده که نخل خرما بهش بدن، آمده که مثلا خونه‌شو خراب نکنه. این نیومده برای جنگ، آدم جنگ نیست اصلا، قوت وجودی نداره که بیاد بجنگه. که اینا همونایی هستن که در نقلای تاریخی داره، مثلا وقتی حضرت علی اکبر، خود سیدالشهدا مخصوصا داره، مخصوصا برای امام حسین، وقتی حضرت میزد به لشکر اینا فرار میکردن، میریختن رو هم اسبا، میافتن میمرد زیر دست و پا. عده زیادی از نظیر دست و پا بدبخت مردن، اصلا برای جنگ نیومده، آدم جنگم نیست، در این حد و حدود نیست اصلا. این اصلا تو شماره نمیاد. شما وقتی وارد فضاهای اعتقادی میشی، تفکرات مختلف، فرقه های مختلف، این همه 72 ملت، مثلا هندوستان چنین است، کجا چنین است، اینا اکثریت افراد، اینا اصلا تو شماره نمیان. پس ما با کدوم افراد کار داریم؟ با اهل تفکر. اهل تفکر هم با معاندینشون کار نداریم، با منصفینشون کار داریم. منصفین از اهل تفکر هم، اینا از کره ماه که نیومدن، اونا هم مثل ما هم. لذا من خودمون میتونیم بحث رو ببریم جلو، خودمون میتونیم فکر کنیم، خودمون میتونیم ابعاد قضیه رو بررسی کنیم، ادله افراد مختلف رو هم بخونیم، به نتیجه برسیم، بفهمیم حق چه چیزه، باطل چه چیزه. اونی که حالا مثلا تو هند یا تو چین یا تو آمریکا یا تو اروپا مغزش مثلا یه مدل دیگه کار میکنه غیر از مغز ما، نه، اون مثل ما فکر میکنه، بررسی میکنه. او چرا قبول نمیکنه؟ من چه میدونم او چرا قبول نمیکنه؟ شاید شهوت پرسته، شاید نمیخواد فکر کنه. اگر اهل فکره و اهل انصافه، خب ما خودمون داریم فکر میکنیم، میبینیم آقا خدایی هست یا نیست. 1 2 3 4 ادله، این ادله خدا رو بین خودم و خدای خودم منصفانه، این ادله اثبات میکند یا نمیکند. اگه اثبات کرد تمامه دیگه، برای اون آدم هم اثبات میکنه، اینو تو بدان. اگر این مطلبی برای من واضح شد، به شما هم میگم، برای شما هم واضح میشه. اگه نپذیری مشکل از شما دیگه، راه دیگه نمیمونه، یا نمیخوای بپذیری، یا نمیخوای فکر کنی، یا اونم در امور اساسی. حالا یه وقتی وارد جزئیات میشیم، بله، در جزئیات ذهن همه، حتی ذهن ماها، هر کسی، یعنی ذهن همه اطراف نمیرسه. یک مسئله جزئیه، نیاز به تجربه داره. مثلا یه وقت کلیات، آقا علت معلول، علت میخواد یا نه، یالا اثر مؤثر میخواد یا نه، اینو میخوام بررسی کنم دیگه. مثلا حالا اون کسی که اونور اروپا نشسته و پشت کوه قاف زندگی میکنه، مثلا یه جور دیگه، مثلا اثر و مؤثرش فرق داره، علت و معلولش فرق داره؟ نه. شما تو بیابون رد میشی، رد پا میبینی کسی رد شده، میخوای هر جا باش، هر جایی باش، اگر شما آمدی میگی نه، این رد پایی که افتاده شاید باد زده، این بادها یه دفعه شدید شده، یه خاکو بیشتر برداشته، همینجوری داری میبافی، خب بباف برای خود. من میفهمم تو دنبال انصاف نیستی، مشخصم میشه در بحثا، خیلی وقتا خود آدم هم میفهمه برای خودش حتی، که من دیگه الان دارم از حدود انصاف خارج میشم، این دیگه منصفانه نیست. وقتی دیدی حرفی دارن بهت میزن دلیلش واضحه، چرا نمیپذیری؟ خودت هم میفهمی ولی نمیپذیری. اونها هم تو همون فاز خودشون نمیپذیرن. پس برای رسیدن به دین حق و برای رسیدن به صراط مستقیم اصلا این تفکری که میگوید برویم اون دین رو هم ببینیم شاید اونا راست میگن، بریم اون دین دیگر هم ببینیم شاید اونا راست میگن، همه ادیان رو بریم بررسی کنیم شاید اونا یه ادله‌ای دارن که ما ندیدیم، ما خبر نداریم، این حرف کلا خرافه است، غلط محض محضه. یک غلطیش هم همینه که خود این آقایی که داره این ادعا رو میکنه و به دروغ داره ذهن مردم رو منحرف میکنه، خودش این کارو نکرده و این دلیل بر بیدینی خودشه. کسی این که میگه شما وقتی میتونی در دین حق به یقین برسی که حرف تمام ادیان رو دیده باشی. چرا دروغ میگی؟ تو خودت تمام ادیان رو رفتی بررسی کردی؟ گیرم که بررسی کردی، که نکردی شاید 200 سال دیگه یه دین دیگه بیاد، اونو چی؟ اون خبر داری؟ اونم بررسی کردی؟ 50 سال دیگه یه دین دیگه به تو مردی، یه دین دیگه بیاد، پس از اون هیچ دین قائل نشد، تو پس بیدینی اصلا، تو خودت دین نداری که چنین پیشنهادی داری به مردم میدی. مردمی که درگیر کاسبی و کار و زندگی هستن فرق نمیکنه، هر شیعه سنی هر کی این حرفو بزنه، به طرفداران خودش، به مریدای خودش این حرفو بزنه که باید همه ادیان را ببینیم، همه تفکرات رو ببینیم، ادله رو بررسی کنیم، بعد بفهمیم که آیا دین حق کدومه. تو فکر میکنی اصلا تو بری تو ادیان وقت میکنی بریم ادیانو بشموری؟ فقط بشموری، سرشماری کنی ادیانو دریاری؟ میدونی تو جنگلا چقدر روستاها همه تفکرات عقاید مختلف هست در هند و چین و ژاپن و و و و و. لازم نیست ما برای اینکه به دین حق برسیم بریم تمام ادیان رو بگردیم. ما اون تقسیم بندی که دیشب گفتم میایم پایین، خدایی هست یا نیست، این خدا دینی دارد یا ندارد، این دین را به ما وحی کرده، به ما رسانده، یا از طریق افراد خاصی به نام انبیا فرستاده، این انبیا حقن یا باطلن، به چه دلیل. بعدم پیغمبر اکرم حقن یا باطل، آمدیم اسلام تمام، آقا اون مسیحیه باطل، یهودیه باطل، ما حقانیت پیغمبر ثابت کردیم با 4 قدم، با 4 جلسه، با 4 پله، ما اگه از بالا حرکت کنیم بیایم به پایین به سرعت به نتیجه میرسیم، اما اگه این مسیر بریم ببینیم شاید اون گروه راست میگن، شاید این گروه راست میگن، اصلا تا ابد و دهر هم عمر حضرت نوح هم بکنی به نتیجه نمیرسی، راه منطقی نیست اصلا، درست نیست، غلطه، روش انبیا هم این نبوده، روش عقلا هم این نیست، هیچ عاقلی چنین کاری نمیکنه. بله شما دین حق رو به دست آوردی، فهمیدی امری حقه، بعد دوچار شبهه ای سوالی میشی، سوال رو باید باز منصفانه بررسی کنی. بعدن شما مواجه شدی با فردی که خدا رو قبول نداره، مثلا داره اشکال وارد میکنه به برهان نظم، که آقا برهان نظم شما این اشکال داره، خب اون سوال رو بله بررسی میکنیم، فکر میکنیم ببینیم اشکالش وارده یا وارد نیست، اشکالش تا چه حدی درسته تا چه حدی غلطه، اونجا هم فکر میکنیم بررسی میکنیم پاسخ میدیم. حالا ما گفتیم چیه اثنی عشری حقه، حالا یه نفری آمد گفت نه آقا شاید واقفی حقه، شاید اسماعیلی حقه، اسماعیلی اینو میگه اینو میگه، اونجا بررسی میکنیم جواب میدیم. ولی رفتن و گیر کردن در افکار مختلف چیزی غیر از تضییع عمر نیست، راه همینه، حق و باطلی هست یا نیست. بله کیا ادعا دارن حق هستن؟ مثلا همه، هر کی میگه من حقم، خیلی خوب شروع میکنیم، یالا نمیریم دنبال اینا، خدایی هست یا نیست، از اینجا شروع میکنیم، توجه فرمودید، بحث میکنیم، روشن میکنیم، تکلیف خودمون رو معلوم میکنیم، یک بار این کار انجام میدیم. وقتی فهمیدیم خدا هست دیگه کار نداریم، چرا پس بقیه قبول، چرا این همه بیدین هستن، چرا این همه ضد خدا هستن، تعدادشون چند نفره، چه دلیل هایی دارن، به من چه دلیلی دارن. مثل اینکه یه چیز دارم میبینم، آقا یک تابلوی نقاشی رو دیواره، میدانم یک نقاش اینو کشیده، حالا یه نفری اومده اصرار داره که نه آقا این نقاش نکشه، یک بچه کشیده، اصرار کن، مثلا با تو صحبتی نداریم، دلیل نداره من با شما بحث کنم، یه تابلوی نقاشی بسیار دقیق ظریف رو یک بچه 3 ساله کشیده، حرف نمیتونه بزنه، یک کتاب دقیقی که نوشته شده پر از مطالب علمی هست، پر از مطالب دقیق حکمی هست، اینا یک کوره کر لالی نشسته پشت کامپیوتر یا قلم بهش دادن همجوری نوشته، بی سوادم بوده. میشه چنین چیزی؟ نمیشه که. این نهج البلاغه سر زده، این شانسی تصادفی، کار جاهلینه، جهل کردن این حدیث رو. میشه چنین چیزی؟ این حکمت ها، این مسائل، این دقایق جاهل جهل کرده؟ و شما گفتیم، ما هم گفتیم باشه. جور نیست که. تمام سیر زندگی انسان روی قاعده علیت و سبب و مسببی بنا شده. اصلا انسان همه دنبال سببن، همه دنبال کمالن، همه دنبال علمن، همه دنبال رشدن. چطور شد یه دفعه صحبت مسائل دینی که میشه همه این قاعده ها رو میخوای زیر سوال ببری که دین رو نپذیری؟ خب چه دلیل داره من برای شما وقت بذارم، با شما بحث بکنم، حرف شما رو فکر کنم؟ من فهمیدم تو صداقت نداری، چون داری مسلمات زیر سوال میبری. از مسلمات سال قبل اثبات کردیم به لطف خدا، از مسلمات وجود خداست، قابل انکار نیست، نمیشه انکارش کرد. مگه پا رو همه فطریات بذاری، رو همه بدیهیات بذاری، رو همه قاعده ها پا بذاری که بخوای خدا رو انکار کنی؟ خب این من برای من کشف میشه، من میفهمم تو پس منصف نیستی. خب من گفتیم ما اصلا با غیر منصفا بحث نداریم، چه فایده نداره. کسی که از قبل میاد وارد میدان میشود که نپذیرد هر موضوعی رو، با او صحبت نداری. بنده اینجا مثلا منبر دارم میرم، فرضاً خبر دارم که فلان آقا میاد که نپذیره، مثلا مخاطب من اون نیست، مثلا برای او صحبت نمیکنم، حرف خودم میزنم، نپذیره. چون من هر حرف حقی هم بزنم نمیپذیره. وقتی نمیخواد بپذیره تمام شد دیگه. همینطور وقتی در خدا به یقین رسیدیم، میایم مرحله بعد که بحث ماست انشالله از فردا شب، انشالله امیدواریم در دو شب آینده تمام بشه، اگه تمام نشد در فاطمیه بعدی انشالله ادامهش میدیم. قدم بعد دین هست. اینهایی که آمدند ادعا کرده اند که ما فرستاده خدا هستیم، یا راست میگویند یا راست نمیگویند. اینا انشالله فردا شب با یک تقسیم بندی خیلی زیبایی و جامعی، اگر تخته وایت بورد می بود اینجا که ما پشت منبرم نباشیم، مثلا ایستاده برای شما درس بدیم، اینا رو خیلی راحت تر منتقل می شود. ولی خب منبره و نمیشه چنین کاری کرد. حالا انشالله فردا شب به تقسیم بندی ارائه میدیم، به وضوح ثابت میشه که به چه راحتی و سلیس و روان به سرعت میرسیم به حقانیت انبیا انشالله و حقانیت پیغمبر اکرم، تا بعد وارد مراحل بعد بشم. خداوند تبارک و تعالی همه ما را جزو نصرت کنندگان دینش و ولیش قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.